این پادکست حاوی خشونت و مسائل جنسیه که ممکنه برای برخی افراد آزاردهنده باشه. لطفاً اگه احساس کردید این پادکست مناسب شما نیست، بلافاصله پخش اون رو متوقف کنید. Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody.
سلام. به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده‌های جنایی واقعی خوش اومدید. من نگین، یکی از شنونده‌های این پادکستم و شما رو به شنیدن اولین قسمت از پرونده سیاه‌چال دعوت می‌کنم.
کسی که هیچ وقت بلژیک نرفته و شناختی نسبت به تاریخ و فرهنگ و سیستم سیاسیش نداره، با نگاه کردن به نقشه اروپا به سختی توجهش به یک کشور کوچیک تو غرب نقشه جلب میشه که انگار به زور خودشو بین آلمان و فرانسه جا کرده. کشوری که در طول تاریخ کم دچار درگیری و تنش و تعارض نبوده، مخصوصا تو جریان دو جنگ جهانی و تهاجم آلمان نازی که آسیبای زیادی به کشور وارد کرد. اما بعد از جنگ دوم، عضویت تو پیمان ناتو تو 1949 و استقلال جمهوری دموکراتیک کنگو که تا 1960 مستعمره بلژیک بود، بلژیک کم و بیش تو صلح و آرامش بود. هرچند دهه 1990 یه پرونده بود که تمام کشور رو به لرزه درآورد. پرونده‌ای که باعث شد خیلی‌ها شک و شبهه‌هایی به پلیس و سیستم قضایی کشور وارد کنن. خیلی‌ها فکر می‌کردن اتفاقی که افتاده در بهترین حالت ضعف نهادهای دولتی و در بدترین حالت یه فساد و لاپوشونی گسترده از قاچاق انسان تا کودک آزاریه که تا بالاترین سطوح قدرت کشورم نفوذ کرده. اون پرونده خیلی از مردم رو نسبت به دولت بلژیک بی‌اعتماد کرد و این بی‌اعتمادی هنوزم از بین نرفته. بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای دولتی بین مردم بلژیک بی سابقه نبود. چند دهه بود که احساس می شد یه شکاف طبقاتی بزرگ بین بلژیکی های آلمانی زبون که معمولاً هم پولدارتر بودن و بلژیکی های فرانسوی زبون که اغلب فقیرتر بودن وجود داره. انگار یه مسئولیت سیستماتیک برای طبقات بالای اجتماعی وجود داشت. سیستم قضایی بلژیک هم اوضاع رو بهتر نمی کرد. یه تفاوت مهم سیستم قضایی بلژیک با اکثر کشورهای دنیا این بود که قاضی‌ها خودشون هم تو فرایند بازپرسی و تحقیقات حضور داشتن. هدف این بود که تضمین کنن عدالت رعایت میشه. اما در عمل معنیش این بود که قاضی قبل از اینکه پرونده‌ای به دادگاه برده بشه از تمام جزئیات تحقیقات خبر داشت و حتی فعالانه تو اون تحقیقات نقش داشت. پلیس قضایی، پلیس دولتی و پلیس محلی سه ارگان مختلف پلیس بلژیک بودند که هر کدوم اختیاراتی داشتند و ممکن بود برای پرونده‌های پیچیده‌تر و سنگین‌تر یا پرونده‌هایی که تو چند منطقه قضایی مختلف اتفاق افتاده بود با هم همکاری کنند. از طرف دیگه میتونست باعث مشکلاتی هم بشه چون کاملاً با هم هماهنگ نبودند. به خاطر شکاف طبقاتی و فرهنگی موجود، مردم بلژیک سال‌ها فکر می‌کردن پلیسشون فاسده و با افرادی که تو جامعه قدرت دارن متفاوت برخورد میکنه. و قطعا مواردی هم بود که این باور رو قوی تر میکرد. مارک پول الین دوترو تو نوامبر 1956 تو شهر ایکسل بلژیک از یه زوج طبقه متوسط به دنیا آمد. پدر و مادرش معلم بودن و وقتی مارک تازه به دنیا آمده بود به کنگو مهاجرت کردند. اما تو 1960 و بعد از بحران کنگو مجبور شدن به بلژیک برگردن. بعد از مارک 4 فرزند دیگه هم به دنیا آوردن. مادر مارک کنترلگر بود. پدر مارک پرخاشگر بود و خشونت فیزیکی داشت. خود مارک دوترو بعدن گفت هر دو نفر اذیتش میکردن. والدینش 1971 از هم جدا شدن و مارکن فقط تا تولد 16 سالگیش پیش مادرش موند. برای پول در آوردن مشغول کار جنسی شد و خودش رو به مردای مسن‌تر می‌فروخت. خلافای کوچیک دیگر رو هم شروع کرده بود. از سرقت و جرایم مرتبط با مواد مخدر تا جرایم خشن‌تر مثل زورگیری. تو 1976 وقتی 19 سالش بود با یه زن مسن‌تر به اسم فرانسوا ازدواج کرد و حاصل ازدواجشون دو بچه بود. مارک روی کاغذ به عنوان تکنسین برق کار میکرد. زندگیش هم از بیرون نرمال بود. اما فعالیت های خلافکارانش بعد از ازدواج و بعد از بچه دار شدن اصلا کم نشد. کسی که قبلا سابقه خودفروشی داشت حالا قوادی رو هم تجربه میکرد. این به زندگی شخصیش هم کشیده بود. مارک دیوترو همسر خوب یا مهربونی نبود. فرانسوا رو کتک میزد و هر وقت دلش میخواست به فرانسوا خیانت میکرد و بدون احساس گناه به کارش اعتراف میکرد. شاید از اینکه فرانسوا رو عذاب بده لذت میبرد، اما در هر حال این چیزی نبود که فرانسوا میخواست. 1983 از هم جدا شدن و حضانت بچه ها هم به فرانسوا رسید. مارک از اینکه خانوادش از هم پاشیده زیاد ناراحت نشد. روند خلافاش هم کند نشد. خیلی زودم با یکی از همون زنایی که خارج از ازدواجش باهاشون رابطه داشت هم خونه شد. دختری به اسم میشل مارتین که مشخص نیست چه شخصیت و عقبه ای داشت، اما هرچی که بود همون شریک فرمانبرداری بود که مارک دنبالش میگشت. مارک خیلی واضح بهش گفت میخواد روابط خارج از ازدواج داشته باشه و ظاهراً میشل هم قبول کرد. میشل به غیر از این خلافکاری مارک رو هم قبول کرده بود و مخارج زندگیشون از همون خلاف میگذشت. میشل بعد از چند ماه اولین بچهش رو باردار شد. تا اوایل دهه 1980 مارک 24 سالش شده بود و چیزی فراتر از یه خلافکار معمولی بود. توانایی کنترل و بازی دادن دیگران رو به دست آورده بود. آدمایی رو شناسایی میکرد و باهاشون دوست میشد که میدونست میتونه ازشون برای منافع خودش استفاده کنه. فقط آدمای معمولی نبودن که مارک بلد بود راضی نگهشون داره. میگفتن مارک پیش پلیس هم مسئولیت داره چون برای پلیس خبرچینی میکنه. هرچند کم کم پروندهش پیش پلیس هم زخیم شد. 1983 یه زن 50 ساله به اداره پلیس محلی رفت و مدعی شد مارک دیوترو بهش تجاوز کرده. میگفت تجاوز همراه با خشونت بوده و هدف مهاجم این بوده که به شکل فیزیکی عذابش بده. میگفت مارک دیوترو در حین تجاوز بدنش رو با تیغ بریده. پلیس در نهایت ادعای زن رو به خاطر نبود مدارک کافی رد کرد و اتهامی هم به دیوترو وارد نشد. بعد از اون اتفاق علناً جلوی میشل از این گله میکرد که تلاش برای راضی کردن دخترها و اغوا کردن و آماده کردنشون برای رابطه خیلی زحمت داره. به این نتیجه رسیده بود که یه راه ساده تر هست. اینکه دخترها رو بدزده و بهشون تجاوز کنه. فقدان حس همدردی و میل به استفاده از دیگران برای اهداف شخصی نشونه بارز یه آدم سایکوپس بود. مارک دیوترو از عذاب دادن دیگران لذت می برد و تازه نقشه هاش رو با میشل هم در میون می زاشت. میشل هم مشکلی نداشت. مارک بهش این باور رو داده بود که هر بلایی سرش میاد تقصیر خورشه و تازه باید متشکرم باشه چون این کار مارک به نفع خود میشله. میشل احساس میکرد راهی جز فرمان برداری نداره، تا جایی که خودش هم به شکل فیزیکی تو بعضی از نقشه های مارک مشارکت داشت. دسامبر 1985 یه دانشجوی 18 ساله به اسم اکسل با قطار از بروکسل به شارلوا رفت تا خودش رو به خونه پدر و مادرش برسونه. پدر و مادرش یه شنبه منتظرش بودن، اما اون روز شنبه بود. اکسل میخواست کل شنبه رو برای امتحانش درس بخونه و یه شنبه برگرده، ولی از درس خوندن کلافه شد. تصمیم گرفت یه روز زودتر برگرده و پدر و مادرش رو غافلگیر کنه. از ایستگاه قطار شارلوا با یه اتوبوس به محله والدینش رسید. باید فاصله چند تا کوچه از ایستگاه اتوبوس تا خونه رو پیاده میرفت. احساس میکرد یه ون سفید داره آروم پشت سرش حرکت میکنه. بعد از چند قدم ون از کنارش رد شد و خیال اکسلم راحت شد. اما فقط برای چند لحظه. ون تو مسیر اکسل پارک کرد. یه مرد ازش پیاده شد و رفت پشت ماشین. به نظر اکسل چیز خاصی نبود. حتما یه کارگر بود که داره به کارش میرسه. میخواست بی تفاوت از کنار ماشین رد بشه که در عقب ماشین باز شد و یه مرد دیگه ظاهر شد. تا به خودش به جنبه گرفتنش و به زور انداختنش تو ماشین. به محض اینکه وارد ماشین شد سعی کردن آرومش کنن. گفتن میخوان نگهش دارن تا 400 هزار فرانک اخاذی کنن و قرار نیست آسیبی بهش برسونن. حتی یه داستان پیچیده تعریف کردن که انگار قرار بود حس همدلی ایجاد کنه. گفتن دوستشون یه بیماری نادر داره و باید یه عمل پرهزینه تو آمریکا انجام بده. اکسل رو هم فقط از روی درموندگی و ناچاری دزدیدن. رفتارشون اما طوری نبود که اکسل رو آروم کنه. دست و پا و چشم و دهنش رو با نوار چسب بستن و بردنش جایی شبیه یه خونه امن. پرتش کردن توی اتاق که یه تخت توش بود و تو شبانه روز آینده چندین بار بهش تجاوز کردن. تو این فاصله بهش شکلات و آب سیب دادن و یکیشون که معلوم بود نفر اصلیه میگفت عضو یه دار و دسته خلافکاره. یه مدت تو ارتش بوده و تو فنون رزمی هم مهارت داره. بعد از یه روز عذاب فیزیکی و روانی اکسل دوباره با چشمای بسته وارد ون شد، در حالی که مطمئن بود قراره کشته بشه. به خاطر همین وقتی از ون انداختنش بیرون و نوار چسب چشماشو باز کرد خوشحال شد. چیزی که میدید براش آشنا بود. جایی که بود زیاد با خونه والدینش فاصله نداشت. کیفش و 3000 فرانک رو هم ازش دزدیده بودن. اکسل ماجرا رو به پلیس گزارش کرد. چند هفته بعد یه مرد 20 ساله به اسم ژان ون پتیگام به عنوان مظنون دستگیر شد، چون با مشخصاتی که اکسل داده بود مطابقت داشت. یه کهنه سرباز ارتش که تازه از دوست دخترش جدا شده بود و اقامت دائمی بلژیک هم نداشت. اعتراف کرد تو اون جرم نقش داشته. کیف اکسل هم تو خونش پیدا شد. ژان زیاد باهوش نبود، اما شکی نبود که یکی از مهاجمین بوده. خودش پیشنهاد کرد مدارکی از چند جرم دیگه هم ارائه کنه. اول گفت با دوتا همدست مرد کار میکرده، یه نفر به اسم مارک دوترو و یه مرد دیگه که نمیتونه اسمشو بگه. وقتی پلیس بیشتر فشار آورد اعتراف کرد درباره یه نفر دوم دروغ گفته. گفت نفر دوم مرد نبوده، بلکه یه زن به اسم میشل مارتین بوده که وقتی اکسل رو میدزدیدن پشت فرمون ون نشسته بود. ژان گفت مارک دوترو را اولین بار تو مارس 1985 دیده، نزدیک یه سال قبل از اینکه به خاطر دزدیدن اکسل بازداشت بشه. اون موقع تازه از ارتش برگشته بود و داشت زندگیش با دوست دخترش رو جمع و جور میکرد. دوست دخترش مارک و میشل رو میشناخت و وقتی ژان ارتش بود از بچه مارک و میشل پرستاری میکرد. ژان هم بعد از برگشتن از خدمت وارد گروهشون شد، اما رابطش با دوست دخترش به هم خورد. جایی برای موندن نداشت. مارک هم گفت هر طور که بتونه کمکش میکنه. گفت میتونه تا وقتی که وضعیتش رو سر سامون بده تو یکی از ونای مارک بمونه. ژان قبول کرد. فکر میکرد از روی مهربونی بوده. بعد چند وقت مارک و میشل برای شام هم دعوتش میکردن و ژان از نزدیک میدید مارک چطور مخارج خانوادش رو تأمین میکنه. ژان کم کم وارد زندگی خلافکارانه مارک شد. در اصل مارک داشت ژان رو آماده میکرد. میخواست ببینه تا کجا میتونه پیش بره و تا کجا میتونه روی کمکش حساب کنه. میخواست ببینه کاری هست که ژان انجام نده. اول برای چند فقره سرقت از ژان کمک گرفت. یه سری دزدی کوچیک ژان با علاقه قبول کرد. هرچند میگفت هیچ اطلاعی از هدف وحشتناک مارک نداشته و هیچ حرفی از آدم ربایی و تجاوز نبوده. تا اینکه اولین مورد پیش اومده بود و مارک ازش کمک گرفته بود. میگفت همه ی اتفاقات ناگهانی بود و وقتی شروع شد نمیدونست چطور جلوشو بگیره. اون روز مثل همیشه خونه مارک و میشل بود و با هم شام میخوردن که مارک و میشل بحثشون شد. مارک میگفت میخواد خوش بگذرونه و میشل هم میگفت حق ندارن از ماشینش استفاده کنن. جان نمیدونست از چی حرف میزنن. تا اینکه سوار ماشین شدن و مارک جزئیات نقشه رو گفت. گفت میخواد یه دختر رو بدزده و بهش تجاوز کنه. جانم به دلایلی که نمیتونست توضیح بده، با اینکه حس میکرد کارشون اشتباهه، ادامه داده بود. با این حال جان بعد از اون شب بازم به همکاری با مارک ادامه داد و تو چند آدم ربایی و حمله دیگه هم نقش داشت. میگفت کارشون رو با دزدیدن و حمله جنسی به دو دختر تو شهر مورلن ویلز شروع کردن. پلیس نتونست قربانی ها رو شناسایی کنه. خودشون هم شکایتی نکرده بودن. پس معلوم نبود دقیقاً چی شده و چقدر صحت داره. جان جزئیات یه حمله دیگر رو گفت که چند هفته بعد تو جوان 1985 اتفاق افتاده بود. جزئیاتی که جان میگفت با اظهارات یه دختر 11 ساله به اسم سیلوی مطابقت داشت. اون رو سیلوی با خانوادش توی استخر عمومی شنا میکرد، اما فاصله یه کوتاه استخر تا خونه رو تنها برگشت. یه ون کنارش نگه داشت و یه مرد سیلوی رو از کمر گرفت و داخل ماشین کشید. دست و پا و دهن و چشمش رو با نوار چسب بستن. مارک توی گاراژ بهش تجاوز کرد و از حملش عکس گرفت. به جان آموزش داده بود با لهجه آمریکایی حرف بزنه و هر دو نفر صداشون رو عوض کرده بودن. مارک به دخترک میگفت داره برای یه مجله آمریکایی عکس میگیره. جان میگفت اون حمله به طور خاص اشتباه بود چون دختر خیلی کم سن بود. میگفت به دختر دست نزد و با کارهای مارک هم مخالف بود. سیلوی هم میگفت یکی از مهاجمین بهش تجاوز نکرده و با حرفاش اعتراض میکرده. در هر حال جان همدست مارک بود و تو تمام مراحل به مارک کمک کرده بود. وقتی کار مارک تموم شد، سیلوی رو دوباره نوار پیچ کردن و توی بیمارستان تو همون نزدیکی ول کردن. جان می گفت وقتی مارک برگشت خونه، یکی از اون عکسای پولاروید رو به میشل نشون داد. انگار داشت پوز میداد و به کارش افتخار میکرد. میشل هم به نظر نمی رسید غافلگیر شده باشه. پلیس از روی اظهارات جان یه حمله جنسی دیگر را هم تو اکتبر همون سال به مارک دوترو ربط داد. ماری 19 ساله که تو محلشون خرید میکرد و دوترو از روش مشابه برای دزدیدنش استفاده کرد. ماری میگفت یه ون سفید توی خیابون کم رفت و آمد پارک بود و یه مرد کنارش ایستاده بود. انگار داشت ادرار میکرد. به خاطر همین ماری نگاهش رو دزدید و تازه وقتی فهمید مرد داشته نقش بازی میکرده که دیر شده بود. ماری رو از گردن گرفت و انداخت تو ماشین. یه مرد دیگه تو ماشین منتظر بود و هر دو نفر چند بار بهش تجاوز کرده. جان قسم میخورد خودش تو این حمله نقشی نداشته و اینا رو مارک بعدن بهش گفته تا پوز بده. جان میگفت اون موقع راننده کامیون بوده و خارج از کشور کار میکرده که توسط کارفرماش و یه راننده دیگه تایید شد. یعنی مارک به غیر از جان حداقل یه همدست دیگه هم داشت. بر اساس مشخصاتی که ماری داده بود، یه مرد تقریبا 50 ساله با موهای ریخته. جان درباره حمله چهارم هم گفت که خودش توش نقش داشت. دسامبر 1985، 4 روز بعد از حمله به اکسل. این بار میشلم بود. سه نفری یه دختر 15 ساله به اسم الیزابت رو وقتی صبح میرفت مدرسه دزدیدن. مارک دیوترو از چند روز قبل الیزابت رو تعقیب میکرد. جان میگفت مارک عادت داشت با ماشین دور بزنه و قربانیای بعدیشو پیدا کنه. 8:30 صبح الیزابت با دوچرخه به سمت مدرسه میرفت که تعقیبش کردن. از روی دوچرخه پایین کشیدنش و انداختنش تو ون. با نوار چسب بستنش و مارک دیوترو از تجاوز به دختر عکس و فیلم گرفت. این بار به دختر گفتن به خاطر این دزدیدنش که از پدرش انتقام بگیرن. جان از یه حمله دیگه هم حرف زد که خودش توش نقش نداشت اما از زبون مارک شنیده بود. مارک گفته بود ماها قبل از اینکه جان از ارتش برگرده یه دختر 18 ساله به اسم کاترین رو دزدیده و بهش تجاوز کرده. کاترین پیش پلیس رفت و گفت دو نفر بهش حمله کردن. چشماش رو با چسب بسته بودن و یکی از اون دو نفر بهش تجاوز کرد و ازش عکس گرفت. بهش آب نبات و سیب داده بودن و مارک تو کل مدت تجاوز باهاش حرف میزد. میگفت نباید هیچ وقت ازدواج کنه چون ازدواج کردن همچین حسی داره. هر 5 حمله کاملا مشابه بود. هم به لحاظ روشی که برای دزدیدن قربانی استفاده شده بود، هم دروغایی که برای گیج کردن قربانی گفته میشد، و هم شهوت بیمارگونه‌ای که تو تمامشون وجود داشت. مهم نبود کی کمکش میکنه، مارک نفر اصلی بود، کسی که دخترها رو انتخاب میکرد و کسی که بهشون تجاوز میکرد. بعد از اعترافات کامل جان، مارک دوترو و میشل مارتین تو سال 1986 به اتهام 5 حمله جنسی بازداشت شدن. تا 1989 طول کشید تا دادگاهشون برگزار بشه. میشل و مارک هم تو این مدت بازداشت بودن و با اینکه زمان کافی برای فکر کردن به رابطهشون داشتن، تصمیم گرفتن با هم ازدواج کنن. هر دو نفر در نهایت محکوم شدن. مارک با وجود خشونت حملاتش و با وجود اینکه هیچ حس ندامتی نداشت و به وضوح یه مهاجم سریالی بود، فقط به 13 سال حبس محکوم شد و میشل هم به 5 سال. حبسشون زیاد طول نکشید. بر اساس قانون بلژیک، حتی مهاجمین خطرناک هم میتونستن با گذروندن حداقل 1/3 دوران محکومیت و خوشرفتاری تو مدت حبس آزاد بشن. مارک و میشل نزدیک 3 سال از حبسشون رو قبل از دادگاه گذرونده بودن. میشل چند ماه بعد از دادگاه آزاد شد و مارک هم تو 1992 هیئت منصفه رو متقاعد کرد که دیگه تهدیدی برای جامعه نیست. قبل از تصمیم گیری یه نامه از مادر مارک دوترو گرفته بودن که راجع به خطرناک بودن پسرشون هشدار میداد. با وجود اون نامه و با وجود اینکه مهاجمین جنسی معمولا دست از حملاتشون بر نمی‌دارن، 4 نفر از 6 نفر اعضای هیئت به آزادی دوترو رأی دادن. یکیشون زیر حکم نوشته بود به شدت تحت نظر باشد. مارک دوترو بعد از فقط 6 سال حبس، یعنی نیمی از حکم اولیه 13 سال، به جامعه برگشت. طبق نظر دادگاه باید تو جلسات مشاوره شرکت میکرد، اما از اونم به نفع خودش استفاده کرد. اینقدر ماهر بود که حتی میتونست کسی که تو تشخیص رفتار انسان تخصص داره و آموزش دیده رو هم فریب بده. روانشناس رو مجاب کرد که معلولیت داره و نمیتونه کار کنه، یعنی میتونست برای مزایای از کار افتادگی اقدام کنه. با اینکه خیلی سریع به کار خلاف برگشت و هیچ نشونه فیزیکی هم از معلولیت یا از کار افتادگی نداشت، همینطور روانشناسش رو مجاب کرد که براش داروی آرام بخش بنویسه. مارک دوترو از اون داروها تو جنایات بعدیش هم استفاده کرد. مشخص بود که اصلا تحت نظر نیست. برای شنیدن باقی این پرونده باید تا هفته آینده صبر کنید. از آرام، پوپک، مروارید، ترانه، دنیس، آذر، حامد، لادن، بیتا و محمد تشکر میکنیم که تو این چند هفته ازمون حمایت کردن. دلمون به شما و همه شنونده هامون گرده. تا هفته آینده و قسمت دوم از پرونده سیاه‌چال، مراقب خودتون باشید و به امید دیدار. Dark, you better watch out. Watch out. Cruel intentions are tearing the sky apart. No, don't look now. Don't look now. 4, 3, 2, 1. There's nowhere left to run. It's a world gone.